سینی در مقابل نگاه پیشینی است. نکنین نوعا مطالبی که ایشون میگن این دو حوزه رو پوشش میده، نگاه پسینی یعنی ناظر بر آثاری که تولید شده، نگاه پیشینی راجع به بایدها، اینها هم باید با هم تلفیق بشه، هم باید از هم تفکیک بشه در مطالعات. نکته 21 حجاب نسبت ادبیات کهن با رمان فارسی. خب مقام معظم رهبری راجع به فردوسی و شاهنامه میگن که فردوسی حکیم بود.
بله.
خب من اگر بخوام به منظومه فکری ایشون منتقل بشم، باید دو ساحت منظرگاه ایشون در مورد ادبیات کهن و ادبیات جدید که مثلا مثل بینوایان ویکتور هوگوس اینو باید بتونم تجربه کنم، کاری که الان ادیبان ما تلاش دارن انجام بدن. یعنی میگن میراث و تراث کهن ما از ادبیات چگونه میتونه وارد ادبیات جدید ما بشه. حجاب 22 عدم تخاطب علمی است. متاسفانه و مع الاسف ما درک محضر واقعی از مقام معظم رهبری که ای کاش در برخی از مجالس خصوصی با ایشون کسانی که اهل ادبیاتن، حالا شاید هم بودن و مباحثات فنی با ایشون داشتن، این منتشر میشد یا بود
در دست انتشارها. آقای دکتر محسن مومنی شریف داره این کار انجام میده.
چی این مباحثه رو داشته؟
توی جلساتی که خود حوزه هنری و در حقیقت نویسندگانی که به واسطه
بله اینو میدونم که بوده، ولی ازم مباحثه عالی است. مثلا نکنین آیه استاد سرشار، آیه استاد کمری،
درود،
اگر اینها وارد مباحثه بشن، نکنین مباحثه بین قلل، یکی قله ادبیات و یکی قله رهبری فقه، میدونید آورده های بسیار زیادی داره و ما دسترسی بسیار بیشتری به منظومه فکریشون میتونستیم داشته باشیم. 23 وقت شما رو گرفتم.
مهربانی بزرگ.
حجاب منابعی که به ایشون رسیده. نیاکنی مقام معظم رهبری لزوما همه آثار رو نخوندن. طبیعی است ما هم اینطوریم. بله. تعداد آثاری که منتشر میشه بسه. این میتونه به عنوان یک حجاب و البته به عنوان یک فرصت تبدیل بشه. یعنی ما آیا میتونیم گزارهایشون راجع به آثاری که مطالعه کردن رو تسری بدیم به آثاری که ایشون مطالعه نکردن؟ این نکته است. نکته 24 این است که ایشون و نکته آخر من باشه. نیا کنید معمولا دو تا نکته در منظومه فکری ایشون علل قاعده در حوزه ادبیات مؤثره. یک، مبانی ادبی که فراتر از گزاره است که خونه. دو، شاکله است که آثار مطالعه شده به ما میده. همه ما آثاری که میخونیم تأثیر داره در مبانی فکریمون در حوزه ادبی.
بله.
من اگر دودا آرام رو خونده باشم و اینکه نخونده باشم خیلی فرق داره با در تصورم نسبت به ادبیات. درسته؟ این رو باید از هم تفکیک بکنیم. یعنی حوزه مطالعاتی مقام معظم رهبری علل قاعده دخالت تامی در سلایق ایشون، در مبانی فکریشون تو حوزه ادبیات داره، اگرچه ساعت دیگری هم قابل تصوره. ساعت دیگر این است که ما با همون نگاه پیشینی به صورت کلی، به لحاظ عقلی، به لحاظ انتزاعی به حوزه ادبیات بپردازیم. من مطالبم تمام شد. البته این موارد و حجاب ها رو تا 28 مورد هم پی گرفتم، ولی به نظرم میسی کفایت بکنه ادبیات ما و فضای ادبیات ما برای اینکه جهش بکنه، خودش رو در مستوای افق دید مقام معظم رهبری قرار بده، انتظارات ایشون رو بتونه برآورده بکنه، راهی جز عبور از این حجاب‌های بیست و چندگانه
نداره. بسیار بسیار سپاسگزارم. صادقانه این رو میگم، زمانی که داشتید این سلسله حجاب‌ها رو برمی‌شمردید، داشتم به یک مجموعه برنامه بر اساس هر کدام از این حجاب‌ها در حقیقت میاندیشیدم به واسطه رسانه ملی. امیدوارم خود شبکه رادیویی گفتگو بتونه پیش قدم این گام بشه و در نهایت یک اثر مکتوب در قامت این نگاه جناب دکتر شاکری هم ما حاصل این دست از نشست ها بشه. یک جهان سپاس از جناب دکتر احمد شاکری، نویسنده، منتقد ادبی، عضو هیئت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که در نشست امروز فرهنگسرای ولایت با نقد و نظری بر شخصیت فرهنگی و ادبی امام و رهبر شهید با شرف حضور داشتند. در پایان باز هم آرزومند اینم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشد و در این ایام، ایام بدرقه و وداع امام شهیدمون، من و همکاران را از دعای خیر فراموش نفرمایید. با روایتی از حسین منزوی همین برنامه را به پایان میبرم. تو پایان تمام جستجوهای منی ای یار، خوشا بخت تکاپویی که فرجام تو را گیرد. دیگر به دلهره و شک نخواهم اندیشید، تویی که نقطه پایان استراب من. یا علی، خدا نگهدار.
ما سینه زدیم بی صدا بریده، از هر چه که دم زدیم اونها دیده. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر نجیز.
آقا ما داخل شهریم، مفهوم شد؟
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم هر جایی که هستید با ما بمانید تا ساعت 10 شب با برنامه‌ای که عنوانش هست به وقت وداع. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما شهید خامنه ای رضوان الله علیه فراخوانی رو دادن از عموم مردم که دعوت میکنه حتما در پویش روایت بدرقه روایتگر مراسم وداع بدرقه رهبر شهید شرکت بفرمایید با عکس و ویدئوهایی که ارسال میکنید. اما میخوام گفتگوی داشته باشم با جناب دکتر مسعود نیکروش، کارشناس رسانه. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما و حضورتون در برنامه به وقت وداع. جناب نیکروش، میخوام از بازتاب رسانه‌ای مراسم بدرقه رهبر شهیدمون و چگونگی دشمنی رسانه‌های معاند با حالا کوچک نمایی این بدرقه برای ما بفرمایید و این مراسم.
درالی، من خیلی خوشحالم که به این برنامه، در این برنامه به این موضوع میپردازید. مسئله بسیار مهمی هست. اجازه بدید من مشاهدات خودم رو امروز از رسانه ها، از واکنش رسانه ها به این تشییع میلیونی به شما عرض بکنم. قبل از این که این رسانه ها بخوان بازتاب دهنده باشن، خود این عوامل شوک شدن، یعنی مات و مبهوت. این میزان از جمعیتی که از زمین و آسمان داره میجوشه، جمعیتی که نه فقط حضور داره بلکه همراه با حضور اشک میریزه، همراه با حضور فریاد میزنه، شعار میده، خونخواه رهبر هست، وحدت داره و یک پارچگی عجیب و گسترده رو به وجود آورده در یک هوای بسیار گرم. این به نظر من قبل از اینکه اینها بخوان بازتاب بدن، خودشون مات و مبهوت شدن و شوکه شدن از تصاویری که دارن میبینن و باید بازتاب بدن. اما در رابطه با رسانه هایی که عمدتاً دارن این شکوه ایرانی، این شکوه ملت ایران رو دارن بازتاب میدن، من یه دستبندی اگر موافق باشید انجام بدم. یک بخش رسانه های معاندی هستند که یک خطی رو دارند، یک سیاست گذاری رو دارند، برای این سیاست گذاری پول میگیرند، مزدوری میکنند و نوع واکنش اونها جالب توجهه. حتما به صورت باز به این موضوع خواهم پرداخت که چه تیترهایی زدند، چه مطالبی رو گفتند و چقدر رذیلانه و مرموزانه خواستند که از کنار این مسئله ساده بگذارن. اما فیدبکی که از مخاطبین خودشون دریافت کردن فیدبک جالب توجهی بود. یک دستم ناظران بین‌المللی هستن که تلاش کردن که اون جانب بی‌طرفی رو رعایت بکنن، تا جایی که حتی خود رئیس جمهور منحوس آمریکا هم نتونست از کنار این تشییع میلیونی و بزرگ عبور بکنه و مسئله رو مطرح نکنه و واکنش رو نشون نده. اما در رابطه با دسته اول، اون رسانه‌های معاند و اجیر شده دشمن، ببینید یک مقدار بیام عقب‌تر ببینیم که این رسانه‌ها چند ماه قبل از این، حدوداً 6 ماه قبل از این، در رابطه با ملت ایران در شبکه‌های خودشون، چه در سوشال مدیاشون، چه در تلویزیون خودشون، در رابطه با ملت ایران چه تصویری رو به مخاطبین، هم مخاطبین داخلی و هم مخاطبین خارجی عرضه کرده بودند. اینها گفته بودند که یک شکاف عمیق بین ملت و بین حاکمیت وجود داره. اینها تلاش کرده بودند که بگن که مردم خواهان این هستند که رژیم سیاسی در ایران باید تغییر پیدا بکنه و خوزعبلات دیگهی که در رسانه هاشون اینا مطرح کرده بودند. خیلی پرتکرار این رو برجسته کردن، بولد کردن، مسائل اقتصادی رو مطرح کردن، مسائل فرهنگی رو مطرح کردن و خروجی شد اون اقدامات تروریستی که نیروهای اجیر شده اینها در دیماه انجام دادن و اون اتفاقات تلخی که هممون شاهدش هستیم. اما خیلی مدت زمان زیادی نگذشته از اون ایمیجی که برای مخاطبشون عرضه کرده بودند. امروز شما دارید یک صحنه بسیار با شکوه از همبستگی ملت و حاکمیت میبینید. شما دارید یک صحنه بسیار با شکوه از تشییع رهبر این ملت می‌بینید که او رو نه به عنوان یک چهره سیاسی بلکه به عنوان یک پدر معنوی برای جامعه می‌بینند و براش عشق می‌ریزند با تیپ‌ها و سلایق مختلف. فاصله بسیار معناداری بین اون ایمیجی که حدوداً 6 ماه قبل تصویر کرده بودند و ساخته بودند برای مخاطب با اون چیزی که ما امروز در میدان ریالیتی و واقعیت در خیابان‌ها شاهدش هستیم وجود داره. بر اساس همون ایمیج دروغ به دشمن گفتن، ذلیلانه از دشمن خواهش کردن، حقارت آمیز از دشمن خواهش کردن که کشور ما رو با تجاوز نظامی روبرو بکنه. این اون تصویری بود که ببخشید این مقدمه من اگر
خواهش
میکنم برای درک این روزها به نظر من لازمه که ما بدونیم که این رسانه های معاند چه رذالتی رو به خرج دادن و چه تصویر دروغی رو به مخاطب خودشون فروختن. این تصویری بود که عرضه کرده بودن و این واقعیتی هست که ما داریم امروز میبینیم. هنوز که هنوزه به جای اینی که بخوان گوشه ای از این بخشی کوچکی از این واقعیت رو مخابره بکنن، کماکان داریم میبینیم که بر همون مدار، یعنی عقربه های ساعت رذالت این رسانه ها کماکان بر همون محور قبلی داره میچرخه. اتفاقی که داره میفته این هست تلاش میکنند باستاب بدند این صحنه با شکوه رو، اما حواشیش رو، نه متنش رو، اما یک تصویر دروغ و پرحاشیه از این متن بسیار باشکوه رو. خب جلوه های بسیار بزرگی داشت این آیین باشکوه، این مراسم بسیار باشکوه و مردمی، اما تیترهایی که این رسانه ها زده بودن چی بود؟ مثلا یکی از تیترهای بسیار مسخره ای که شما وقتی در تهران را برید مسخره بودن این تیتر رو خودتون درک میکنید اینه: سوگواری اجباری. یعنی اینطور دارن به مخاطبین الغا میکنند که به نظر من اعتبار خودشون رو دارن از دست میدن. سوگواری اجباری، من توصیف این مردمی که تو این خیابونها تو آفتاب گرم شب، نصف شب حضور پیدا میکنند رو عرض کردم خدمت شما. حالا شما تصور بکنید با توهین به این ملت عظیم و بزرگ شما بیاید اسم این شکوه و این حضور گسترده رو بذارید سوگواری اجباری، یا اینی که در برنامه هاشون یا در سوشال مدیاشون اینطور مطرح کردن که برخی از کارکنان دولت رو اومدن مجبور کردن برای حضور در این تجمعات، یا وعده وام و نمیدونم پول و آب و غذا و بنزین و یعنی یک صحبت هایی که اساسا کسی اگر زیست بکنه در فضای تهران در این روزها در این ساعتها خودش متوجه میشه که این رسانه ها چقدر از واقعیت دورن و چقدر به صورت اقماری و اجیر شده دارند تیتر میزنند. و رویکرد اینها تا قبل از این بود که سانسور بکنند، اما سانسور در سالهای گذشته جواب نداد. مثلا اینا در ایام اربعین دستور کارشون این بود که سانسور بکنن این جمعیت عظیم و باشکوه رو، اما خب تمام رسانه های دنیا فقط اینا نیستن. وقتی که رسانه های دنیا به این عظمت اربعین اشاره میکنن و اون رو بازتاب میدن، وقتی این رسانه ها اون رو نشون نمیدن و پوشش نمیدن، خودشون مورد اتهام قرار میگیرن، خودشون دستشون برای مخاطبینشون باز میشه که شما جانب بی‌طرفی رو حفظ نمی‌کنید. اساساً دیگه نمیتونند اتفاقات بزرگ رو سانسور بکنن، مجبورن که به این اتفاقات اشاره بکنن، اما نوع اشاره‌ای که میکنن اشاره مسموم، اشاره بسیار جهت‌دار، اشاره دروغ و سراسر تزویر هست. این یک دسته که خب برای ما روشنه، اساسا ما میدونیم که این رسانه مدیریتش از کجاست، لوکیشنش کجاست، پولش رو از کی میگیره، تامین مالیش چطور اتفاق میفته و عملا اتاق جنگ دشمن هست. این بله. یک رسانه که خب با رذالت اینطور تیتر میزنند. اما رسانه های دیگه هم ما داشتیم در کنار این رسانه ها که عرض کردم تلاش کردن که جانب بی‌طرفی رو رعایت بکنن. مثلا شبکه CNN روایتی که زده بود از این جمعیت با شکوه، رژه مقاومت یا رژه پیروزی، نماد مقاومت، این جور تیزها رو دیدم رسانه‌های مختلف دارن میزنند. رسانه‌ها هم عمدتاً رسانه‌هایی بودن که تا امروز شاید ما خیلی از اون رسانه‌ها حرفی نمی‌شنیدیم یا در صفحات اونها چیزی از ایران نمی‌دیدیم، اما مثلا امروز من دیدم یک رسانه هندی با یک گستردگی بسیار بالا با تعابیر عجیب داره این موضوع رو پوشش میده، یا کارشناسان مختلفی که در فضای مجازی، چون امروز رسانه‌ها دیگه صرفا رسانه‌های رسمی نیستن، ما در فضای مجازی هم شاهد این هستیم که بسیار تشریح آقا به صورت باشکوه داره روایت میشه. یکی از خطوط اصلی این روایت‌ها شکست آمریکاست. یکی از خطوط اصلی که در این روایت ها وجود داره و شما این رو میبینید این هست که آمریکایی ها که تا چندی قبل از رژیم چینج رو تسلیم به قید و شرط صحبت میکردند، امروز دقیقا دارند چیزی رو میبینند که نقطه مقابل خواست اونها بود. نه تنها حاکمیت در ایران تضعیف نشد، اینا که دارم عرض میکنم لسان بنده نیست، تا این صحبت هایی که خودشون مطرح کردن، مطالبی که خودشون دارن تیتر میکنن و منتشر میکنن، اینی که برخلاف اون چیزی که اینها تصور میکردند، شکاف اجتماعی در ایران نه تنها وجود نداره، بلکه اگر اختلاف نظرهایی هم در گذشته وجود داشته، الان تبدیل شده به یک وحدت گسترده بین مردم. اگر تا دیروز مسائلی، نقاط ضعفی در کشور از جهات مختلف وجود داشته، از امروز به بعد حاکمیت در ایران با یک استقرار و ثبات بهتر و عمیق‌تری جلو خواهد رفت و مسائل خودش رو حل خواهد کرد. و همونطور که عرض کردم در ابتدای سخن، رسانه‌های دنیا شکست آمریکا رو دارن روایت می‌کنند، ناکامی آمریکا در رسیدن به اهدافش رو، و همینطور اون حیرت خودشون رو دارن از این همه صلابت، از این همه شکوه، از این همه وحدت در دنیا بازتاب میدن.
آیه دکتر نیکروه، شما از مطلبی صحبت کردید که حالا نسبت میدن که بنزین رایگان گرفتن، نمیدونم پول میگیرن، بعضی ها میگفتن گوشت روغن. ما یکی از شهرستانهای ایران بودیم و برای اجرای برنامه رفته بودیم. وقتی که برنامه تموم شد، هول و هوش تقریبا ساعت 9:30 شب بود، تو خیابون بودم، یکی از ماشینهایی که واقعا اینو از عمق دلم میگم، برای خودم جای سوال بود. خب به هر حال خود آدم میخواد شکش برطرف شه. منم کنار خیابون بودم با یکی دوتا از همکارا و پرچمی رو به ما دادن. من به اون ماشینی که کنار ما وایساده بود گفتم به ما که پول ندادن، به شما چقدر دادن؟ یعنی چنان نگاه غضب‌آلودی این خانوم و شوهرشون به من کردن، سه تا بچه‌شون هم هر کدوم پرچمی دستشون بود و پشت بودن، یک نگاهی به من کردن که واقعا اگر منو میزدن بهتر بود با اون نگاه. ما خودمون، یعنی خودمون میخواستیم خودمون رو امتحان بکنیم و این خانم گفت اگر برای پول اومدی اصلا اینجا جای شما نیست، برو. گفتم نه خب به هر حال همه میگیرن، چرا به ما ندن؟ بعد گفت برو خانم، برو، اینجا جای شما نیست، اگر برای پول اومدی اینجا جای شما نیست و من و همکارام اون شکی که در دل خود ما بود برطرف شد. میخوام بگم بعضی وقتا جوری دروغ رو راست جلوه میدن که خودشون هم باورشون میشه.
دقیقا. سرکار خانم شما حتما در این جمع ها حضور داشتید، بازتاب دهنده هستید چه در رادیو چه در تصویر، و دیدید این حس و حال مردم رو، کسانی رو میبینید که شاید در رتق و فتق زندگی خودشون مشکلاتی رو داشته باشن،
بله،
اما میبینید از عمق جان دارن برای این مسئله و برای این رزمایش در واقع هزینه میکنن. حالا این هزینه ممکنه که مرخصی از کارش باشه، این هزینه ممکنه که کمک کردن در این نظری ها باشه، کمک کردن یدی باشه در همین موکب ها و تلاش کنه که خدماتی بده به زوار. یعنی از جان و دل مردم دارن مایه میذارن. شما باید یه دفعه تصور بکنید که یک رسانه بیاد بگه که اینها مثلا خدماتی رو دریافت کردن یا مثلا به صورت اجباری اومدن. برای اونها سنگین ترین اتهام، سنگین ترین حرف میتونه این باشه. البته این رو هم بذارید من عرض بکنم خدمت شما، کسانی که دنیا رو همیشه از دریچه مادیات نگاه کردند، برای به دست آوردن چندلغاز وطن خودشون رو فروختند، احساس میکنن که دیگران هم چنینند. اینها درک درستی از وطن پرستی، میهن پرستی، درک درستی از باور به عقاید و آرمانهای ملی و دینی ندارند. در واقع اینها این حرف‌ها، این تیترها، علاوه بر اون که دستور کار دشمن هست، برای اینها برآمده از همون احساس وطن فروشی هست که مدت زمان زیادی رو با این احساس زندگی کردند و زیست کردند. من اجازه بدید یک نمونه از این که عرض کردم حتی بذارید از لسان خارجی‌ها صحبت بکنیم.
میگن هر کسی از زن خود شد یار من، جناب نیک روش، یعنی دقیقا. ما رو هم مثل خودشون فرض میکنند.
دقیقا. اینها درک درست ندارن. یک فعال آمریکایی، یک کارشناس آمریکایی به نام برت اریکسون خیلی جالب تیتر زده، با طعنه و کنایه تیتر زده که برنامه آمریکا برای سرنگونی حکومت چقدر نتیجه برعکس داده است، و گفته اگر دوباره این جنگ اتفاق بیفته و دوباره شعله هاش برگرده، نتیجهش این خواهد بود که حکومتی در ایران گسترش پیدا خواهد کرد، شکوفا خواهد شد، که از قبل قویتر، حمایتش بیشتر، نفوذ جهانیش به صورت چشمگیر افزایش پیدا خواهد کرد. ببینید اینها برآوردیه که داره کارشناس دشمن ما در آمریکا داره انجام میده. داره طعنه میزنه به رئیس جمهور آمریکا که خب تو قرار بود این حمله و این جنگ و این شهادت رو رقم بزنی برای اینکه ایران رو تضعیف بکنی. نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه ایرانی قویتر، مقتدرتر، متحدتر به وجود اومده. دیدم یه کاربر لبنانی، هر اشا که تایم من تموم شده به من تذکر بدید که من پر حرفی نکرده باشم. دیدم که یک کاربر لبنانی اومده دیداری که ترامپ با طرفدارهاش داشت دیروز رو با این حضور گسترده مردم ایران مقایسه کرده بود که در اونجا بسیار از افراد به خاطر گرمای هوا قش کردند، ولی الان این شرایط رو داره ترسیم میکنه در ایران که با وجود اینکه در این کشور جنگ اتفاق افتاده، تدبیر مسئولین، حضور مردم، کمک‌های مردم، تلاش‌های مردم، کمک‌های مردمی مردم، سازوکاری که تعبیه شده برای این جمعیت میلیونی چقدر مرتب و منظم بوده که شما می‌بینید که این جمعیت با شکوه بسیار زیاد با یک گستره وسیع داره برگزار میشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جناب دکتر مسعود نیکروش، کارشناس رسانه و استاد سواد رسانه. با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم هر جای هستید سلامت باشید.
رازم موفقیت
میکنم. متشکرم، برای شما هم همینطور، خداحافظ. اما دوستان عزیز شنونده، قرار هست صحبت و گفتگوی داشته باشم با جناب آقای علیرضا سلیمی، گزارشگر ما از شهر مقدس مشهد. سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما تا خانم محبی، خدا حفظتون کنه، الیک سالمتن درست باشید. عاشقانه ترین سلام ها و خالصانه ترین ارادت ها رو تقدیم میکنم به هموطنان خوبم و همه مردمان سرافراز وطنم و عزاداری های همه قبول باشه انشاءالله. روزهای بسیار خاص و ویژه‌ای رو داریم سپری میکنیم به حق دلهای پاک همه مؤمنان انشاءالله، مثل همیشه در عزت و سرفرازی این سرزمین و مردمان این سرزمین سپری بشه. از طریق امواج اومدی به پابوسی آقا علی ابن مسرزا علیه آلاف سیعت و سنا، خیلی خیلی خوش اومدید، هرچند که خانم محبی انشاءالله که ما رو لایق بدونید،
نایب وزیر
شما و ایزان شنونده هم وطنان خوبم که در خارج از مشهد و خارج از این استان صدای من رو میشنون، انشاءالله ما رو لایق بدونن نایب وزیر همه باشیم.
خیلی متشکرم. من میخوام جناب آقای سلیمی، از مراسمی که قرار هست پنجشنبه در مشهد مقدس برگزار بشه و اینکه این دو روزی که در تهران مراسم برگزار بوده و فردا، میخوام بدونم چه تهیه و تدارکی دیده شده تا انشاءالله این مراسم به مشهد برسه. حال و هوای مشهد رو برای ما توصیف بفرمایید.
بله خدمتتون عرض شود که نمیتونیم بگیم یه مراسمی میخواد برگزار بشه، بلکه یک برگ زرین دیگری به نظر از عظمت و بزرگی این مردم و همراهی این مردم با دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی داره رقم میخوره. یک همپیمانی دیگری و همدلی و یک صدایی دیگری رو انشاءالله از ایران به دنیا مخابره خواهیم کرد، هرچند که مخابره شد اما ادامه خواهد داشت تا این پیکر پاک و مطهر به مشهد و رضا برسه به شهر خودشون. به هر حال ما مشهدی ها منتظر هم محله‌ای خودمون هستیم. آقا رهبر شهیدمون به هر حال اینجا متولد شدن، اینجا رشد کردن، اینجا بودن. صحن و سرای حرم ملکوتی آقا علی ابن مسرزا و همراهی این بزرگوار با فضای معنوی این شهر بوده، لذا ما مشهدی ها هم به دنبال حضور پیکر پاک و مطهر رهبر شهیدمون هستیم، هم به دنبال به حال یه مشهدی که بیاد اینجا و ما در آغوش بگیریم عظمت این بزرگ مرد تاریخ این سرزمین رو. خب استانداری، فرمانداری، تولیت آستان قدس رضوی، هتل ها، موتل ها، اقامتگاه ها، مسافرخونه ها، زائر سراها، بوستان ها، همه و همه امکاناتی که این شهر و این استان داره، امنیت جاده های ما، امنیت در اون شهری ما، همه و همه یک دل یک صدا و در راستای برگزاری با عظمت این مراسم انشاءالله تلاش خواهیم کرد تا این مهم محقق بشه. لذا مسیر حرکت پیکر پاک و مطهر رهبر شهیدمون و رسیدن این پیکر به صحن و سرای ملکوتی آقامون ولی نعمتمون آقا امام هشتم علیه السلام و آمادگی همه ارگان ها، نهادها و سازمان ها به خصوص در بحث اسکان عزیزانی که به مشهد الرضا میان، بسیاری از شرکت های خصوصی و یا شرکت های خصولتی امکاناتی رو که دارن همه رو مهیا کردن، آماده کردن تا در بحث اسکان زائرینی که به مشهد الرضا میان بسیج بشه و آماده بشه و مهیا بشه. بسیاری از بوستان‌هایی که در دسترس حرکت و مسیر حرکت زائرین هست آماده شده با سوله‌هایی و امکاناتی که در این سوله‌ها تعبیه شده در خدمت زائرین قرار بگیره. زائر سراهایی که مختص حیات و دستجات عزادار هست همه اینها مهیا شده. ادارات و نهادهایی که زائر سراهایی دارن همه و همه آماده شده و مهیا شده و زائر سراهایی که تولیت آستان قدس رضوی داره و مهیا شده، حتی دارالحجه و روضه منوره حرم ملکوتی آقا امام هشتم علیه السلام به گونه‌ای داره مدیریت میشه تا در خدمت زائرین و مجاورین قرار بگیره و بتونن یه خاطره باز هم از عظمت و بزرگی این سرزمین رو ثبت و ضبط بکنیم و به دنیا انشاءالله این بزرگی رو مثل همیشه مخابره بکنیم. ببخشید صدای من کمی گرفته است،
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم.
در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. انشاءالله باز هم پنج شنبه در خدمت شما خواهیم بود و گزارش های شما رو از این شهر میشنویم. سلام و امید
خدا.
آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برسونید.
ن نائب زیاره هستیم.
حتماً حتماً.
خداحافظ.
خیلی متشکرم. اما دوستان عزیز شنونده، از مشهد و رضا میریم به شهر سمنان. میخوام گفتگویی داشته باشم با حجت الاسلام عباس خرمیان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان. سلام میگم به شما، عصر بخیر میگم و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، تکریم و تعظیم محضر همه مردم و هموطنان گرامی مبعوث شده آفد علی آقا، در خدمت شما سرکار خانم محبی هستم.
خیلی متشکرم جناب خرمیان. من میخوام به